أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسوله و آله. جلسه نهم از مباحث جامعه شناسی سیاسی ایران رو دنبال میکنیم. بحث ما که از جلسه گذشته شروع شد و تتمه ای داشت، بحث ماهیت دولت در ایران از دیدگاه فلاسفه سیاسی بود. دیدگاه فلسفه سیاسی کلاسیک با محوریت فارابی رو مطرح کردیم. قرار شد در این جلسه و این نوبت دیدگاه حضرت امام رحمت الله علیه رو، البته با رویکرد فلسفه سیاسی در باب ماهیت دولت در ایران مطرح بکنیم. این که من میگم از منظر فلسفه سیاسی، دلیلش این هست که ما در اندیشه امام روی کرده فقهی به دولت رو هم داریم که اون جداگونه باید مورد توجه قرار بگیره، همینطور روی کرده کلامی به دولت هم هست که اون هم میتونه مستقلن مورد توجه قرار بگیره و شاید هم در دیدگاه حضرت امام روی کرده کلامی و فقهی اهمیتش هم بیشتر باشه، ولی چون دیدگاه امام در بخش فلسفه سیاسی کمتر مورد توجه قرار گرفته، من این رو هم براتون با البته نهایت اختصار مطرح میکنم. بر اساس مباحثی که حضرت امام در تقریرات فلسفه دارن که مرحوم آیت الله عبدالغنی اردبیلی اونها رو به رشته تحریر در آورده و منتشر شده و همینطور مباحثی که در شرح حدیث جنود عقل و جهل دارن و نیز مباحثی که در دیگر آثار خودشون از جمله شرح 40 حدیث دارن و من در گذشته هم بخشی از نظر حضرت امام رو با عنوان دو فطرت اگه خاطرتون باشه براتون عرض کردم، میتونیم خیلی مختصر اینجا به دیدگاه حضرت امام در باب دولت‌ها هم اشاره بکنیم. در واقع حضرت امام با توجه به این که محرک‌های معرفتی در دو بُعد، یعنی بُعد عقل و وهم، و محرک‌های انگیزشی رو هم در دو بُعد میل و نفرت یا شهوت و غضب مطرح کردند، قائل به 8 نوع انسان شدند و بر اساس این 8 نوع انسان 8 نوع دولت رو هم مطرح کردند که دولت مطلوب از نظر ایشون دولتی هست که انسان یا انسان‌های عاقل عادل تشکیل میدن. یعنی یک وجه اینه که در انسان عقل ریاست وجودی انسان رو بر عهده بگیره. وقتی که عقل ریاست وجودی انسان رو بر عهده گرفت، انسان وحی رو هم میپذیره و انبیا رو هم میپذیره و وقتی که وحی رو پذیرفت، قوه واهمه تبدیل میشه به حکمت، قوه شهویه تبدیل میشه به عفت، قوه عفیف، و قوه غضبیه هم تبدیل میشه به شجاعت. انسان عفیف شجاع حکیم این میشه عادل، یعنی عفت به اضافه شجاعت به اضافه حکمت این میشه انسان عادل. عاقل هم که بود، بنابراین میشه انسان عاقل عادل. برای همینه که علمای قدیم اگر دقت بکنید از میل جان صحبت میکردند و میل تن، از حس دنیا صحبت میکردند و حس دینی. از مولوی خب مشهور این شعر که میگه میل جان اندر ترقی و شرف، میل تن در کسب اسباب و علف. میل جان یعنی همون روح ما، همون عقل ما. عقل ما و روح ما چون از نفخه الهی هست، میخواد ما رو ببره به سمت ترقی، ما رو میخواد ببره به سمت شرف، ما رو میخواد ببره به سمت خدای متعال، که از این ما میتونیم به عنوان توسعه متعالی یاد بکنیم، پیشرفت متعالی، ترقی متعالی، یعنی پیشرفتی که ما رو از دنیا به ملکوت میبره، به عقبا میبره، به جبروت میبره، حتی تا به لقای الهی نائل بشیم. در حالی که اگر انسان به دنبال میل تن بره و اون میل رو، قوه شهوت رو، تابع میل جان نکند و به خودش استقلال بده، میگه میل تن در کسب اسباب و علف. این میشه توسعه متدانی، پیشرفت دنیاگرایانه. این که انسان فقط دنبال رفاه و فقط دنبال تأمین نیازهای مادی باشه، این همون بعد غریزه انسان هست که با حیوانات هم مشترک هست. در حالی که این بعد دنیوی، میل تن، باید بره زیر ریاست میل جان قرار بگیره. باز یک شعر دیگری از مولوی براتون بخونم که ببینید این مورد توجه عرفای ما هم بوده. حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. حس دنیا چیه؟ همین چشم و گوش و حواس ظاهری ما دیگه. این حواس ظاهری رو خدای متعال به ما داد تا ما توی این دنیا راهمون رو گم نکنیم. چشم رو به ما داد تا جلو پامون رو ببینیم، گوش رو به ما داد تا صداها رو بشنویم، دست رو به ما داد تا نیازهای خودمون رو باهاش برطرف بکنیم. اما خدای متعال عقل و وحی رو هم به ما داد تا ما از این عالم ملک و دنیا عبور بکنیم و وارد عالم ملکوت و جبروت بشیم تا به لقاء الهی نائل بشیم. لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. پس حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. صحت این حس بجوید از حبیب، صحت آن حس بجوید از طبیب. یه وقت جسم ما مریض میشه، چشم و گوش و دست و پا و اینها مریض میشه، ما باید بریم پیش طبیب، پیش پزشک باید بریم. اما گاهی روح ما مریض میشه، نفس ما بیمار میشه، برای اون باید بریم سراغ حبیب. حبیب یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله، حبیب الله لقب رسول الله دیگه. صحت این حس بجوید از حبیب، صحت آن حس بجوید از طبیب. پس انسان عاقل انسانیه که آراسته میشه به جنود عقل. جنود عقل رو بر اساس شرح حدیث جنود عقل و جهل، که حدیث مستحضری جنود عقل و جهل از امام صادق علیه السلام هست، سماعت ابن مهران نقل کرده این حدیث رو و حدیث صحیح هم هست، حدیث 14 از کتاب کافی. 75 تا ویژگی اونجا برای انسانهای عاقل ذکر کرده و 75 تا ویژگی برای انسانهای جاهل ذکر کرده. البته عدد رو که میشمریم 78 تا هست، منتها بعضی ها حالت مترادف داره، ولی به هر حال در آغاز حدیث آمده که خدای متعال برای عقل 75 تا جند قرار داده و برای جهل 75 تا. بعد در پایان حدیث داره، بعد از اینکه این 75 تا رو برای عقل و 75 تا که ضدشون هستن برای جهل ذکر میکنه، امام صادق علیه السلام میفرماید که همه این جنود عقل را ندارد مگر نبی یا وصی نبی او مؤمنون امتحن الله قلبه لل ایمان، غیر از نبی و غیر از وصی نبی یعنی ائمه علیهم السلام، مؤمنان هم که از بوته آزمایش با سربلندی بیرون آمده باشن میتونن این جنود عقل رو همشون رو داشته باشن، که به نظرم در یک بحث دیگری بحث کردم این رو، که خود این هم میتونه از ادله بحث ولایت فقیه هم در عصر غیبت باشه. بنابراین یک انسان میشه انسان عاقل عادل، و در نتیجه دولتی که این انسان عاقل درست میکنه میشه دولت عقل، میشه دولت عاقل عادل. لذا خود امام در ولایت فقیه در کتاب البی جلد دوم اونجا فرمودن که بر طلاب جوان هست که معارف اسلامی و سیاسی اسلام رو توضیح بدن، حتی یظهر ان الاسلام قام لتأسیس حکومت عادله، تا معلوم بشود که اسلام برای ایجاد حکومت عادله آمده است. یا ما در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام میگیم که ویژگی بارزش عدالتش بود. البته حواسمون باشه ها، این عدالتی است که توأم با توحیده، عدالتی است که توأم با عقلانیت. عقل چیست؟ العقل ما عبده به الرحمن و کتسب به الجنان. جایی که عقل بیاد، چون عقل پیامبر باطنی هست، حتما وحی و توحید و نبوت و معاد هم حضور داره. اما هفت نوع انسان دیگه داریم که اونها متدانیان، دنیاگرا هستن، اسیر دنیا هستن، دنیا را اصالت میدن. اگر به آخرت هم توجه کنند و به دین هم توجه کنند، به عنوان ابزار توجه میکنند، به عنوان اینکه کارشون راه بندازه، نه اینکه اصالت داشته باشه دین. پس حواستون باشه، نمیخوایم بگیم این هفت نوع انسان دیگه ای که میگیم ضد دینن، بی دینن، دین رو کنار میگذارن. نه، خیلی هاشون ممکنه که اتفاقا هم عملا هم همینطوره دیندار هم باشن، منتها به تعبیر امام حسین علیه السلام از دین و لایقون علا السنته. خب من این هفت نوع انسان رو میگم براتون و دولت مد نظر رو هم میگم، بعد بر دولت ها در ایران تطبیق میدیم. یکی انسانی که اون میل تن رئیس وجودش بشه، یعنی قوه شهوت و دنیا خواهی رئیس وجودش بشه، شهوت و قدرت، شهوت ریاست، شهوت پول، شهوت شهرت و و از این جور چیزها. یعنی به جای اینکه دنبال کمال مطلق باشه، دنبال این کمالهای محدود دنیوی بیفته. این فرقش اینه، انسان عاقل هم یه چیزهایی رو دوست داره و دنبالشون هست، منتها اون چون که عاقل هست و دین رو قبول کرده، به جای اینکه دنبال میل تن باشه، دنبال میل جان هست، دنبال کمال مطلق هست، دنبال خدای متعال هست، میخواد به قرب الهی نائل بشه. این انسان میشه انسان منفعت طلب. دولتی که اینجا به وجود میاد میشه دولت منفعت طلب. دو، من دارم هفت نوع انسان متدانی رو ذکر میکنم که میشه هفت نوع دولت متدانی حاصل عمل کردشون، یعنی دولتی که میسازن، دولتی که میسازن میشه دولت در واقع متدانی. انسان دوم از این دسته انسانیه که به قوه غضبیه خودش ریاست بده، یعنی قوه غضبیه رو بر وجود خودش رئیس بکنه. این میشه انسان درنده خوب به لحاظ شخصی، انسان سبوعی به تعبیر علمای اخلاق، و میشه انسان سلطه‌گر به تعبیر سیاسی اگه بگیم. دولتی که اینها اینجور انسانها میسازن دولت سلطه‌گر هست. پس این هم دولت دوم، دولتی که دنبال سلطه هست، دنبال حمله هست، به کشورهای دیگه. مثلا این صدام این مدلی بود دیگه. صدام خدا رحمت کنه امام رو، قبل از اینکه جنگش با ایران تمام بشه پیشبینی کرده بود، میفرمود این صدام گرگه، این اگه جنگش با ایران هم به اتمام برسه به همین کشورهای عربی، به همین کویت حمله خواهد کرد. بعد هم دیدیم که همینجور اتفاق افتاد. سوم، انسانیه که به قوه وهم خودش ریاست بده، یعنی به اون بعد شیطنت، به اون بعد مکر و حیله، به اون بعد روباه صفتی خودش میدان بده. شنیدید مثلا افراد میگن فلانی خیلی زرنگه، فلانی خیلی کلکه، فلانی تو تاریخ هم بوده، مثلا ماکیاول به این بعد مشهوره دیگه، میگه باید سیاست مداران سعی کنن که از مکر و حیله استفاده کنن، روباه صفت باشن. خب اینجور افراد شیطان صفت، افراد حیلگر، دولتی هم که تشکیل میدن میشه دولت تزویرگرا، دولت حیلگر، مشهوره دیگه. مثلا میگن دولت انگلیس و سیاست انگلیس از قدیم دیگه، میگن روباه پیر بریتانیا، یعنی از بس که اینها سراغ کشورهای مختلف میرفتن و با حیله سرشون کلاه میگذاشتن و سعی میکردن با مکر و فریب منافع خودشون رو پیش ببرن و تأمین بکنن. این هم دولت سوم. پس انسان شیطان صفت، دولتی که تشکیل میده دولتش هم میشه دولت فریبکار و هم چیزایی که امروز تو دنیا هست دیگه. شما دیدید این غربی ها میگن ما طرفدار دموکراسی هستیم، بعد حامی دیکتاتورها میبینی همین ها هستن، میگن ما طرفدار حقوق بشریم، بعد میبینیم حامی کسانی که کودکان و زنان و انسانهای بیگناه رو در یمن به خاک و خون کشیدن همین ها هستن. چند صد هزار مردم عراق کشته شدن توی این حمله آمریکا به عراق. خب این چجور حقوق بشریه؟ با اسلحه های اینها، با حمایت های اینها. یا میگن که ما دنبال مبارزه با تروریسم هستیم، بعد میبینی هر جا تروریستیه اینا ازش حمایت میکنند و زیر سایه اینها یا اصلا با امکانات اینها درست شده. پس این هم سوم. اما ما چهار نوع دولت و انسان ترکیبی هم داریم. چهارم میشه انسان منفعتگرای در رند خو، شهوتران در رند خو. شهوتران هم منفعتگراست دیگه، در رند خو هم همون سلطه طلب بود. این وقتی دولت میاد میسازه میشه دولتی که هم منفعتگراست، دنبال منافع خودشو میخواد تأمین کنه، خودخواه، خودپرسته، اصلا کاری به جوامع دیگه نداره، هم سلطه طلبه. شما ببینید این دولت‌های غربی هر کدوم که توسعه پیدا کردن با چپاول یک منطقه‌ای بوده. انگلیس با چپاول هند، با غارت هند، با استعمار هند. فرانسوی‌ها با غارت کشورهای برخی کشورهای افریقایی. امریکایی‌ها با برده‌هایی که اروپایی ها از افریقا گرفتن بردن اونجا، انسان های آزاد رو حمله می کردن می گرفتن و بردن اینها رو امریکا فروختن و میلیون ها آدم فقط توی کشتی ها در بین راه تلف شدن. که شما اگر کتاب هایی که به نام تجارت برده نوشته شده بخونید، این آمارهاش به تفصیل اونجا آمده، بعضی ها به فارسی هم ترجمه شده به همین نام تجارت برده. این سیاه‌پوستانی که امروز توی آمریکا هستن خب از نسل اونها هستن دیگه. از اون ور هم سرخ‌پوستان رو هم که اونجا زدن قل و قم کردن و در و داغون کردن. پس چهارم میشه انسان شهوتران در رند خو، دولتی که این انسانها تشکیل میدن میشه دولت منفعتگرای سلطه طلب. پنجم میشه انسان شهوتران شیطان صفت. دوتایی، این دوتا رئیس میشن. دولتی که تشکیل میدن اینها میشه دولت منفعتگرای روباه صفت مکار. ششم میشه انسان درند خوی شیطان صفت. دولتی که تشکیل میدن اینجور انسان ها میشه دولت سلطه طلب فریبکار مکار هیلگر. هفتمی از همه خطرناکتره، میشه انسان شهوتران درند خوی شیطان صفت. یعنی این سه تا محرک بدون عقل همه میشن رئیس وجود فرد، به نهایت خودشون میرسن. عقل کجاست؟ عقل زیر دست و پا میفته. به قول امام فطرت مخموره کلن از بین رفته، فطرت محجوبه اومده روشو گرفته، مادیگرایی اومده روی معنویتگرایی رو گرفته، میل تن روی میل جان رو گرفته، حس این دنیا غلبه کرده بر حس آن دنیا. خب اینجا دولتی که شکل میگیره از همه خطرناکتره. دولت منفعتگرای سلطه طلب هیلگر شکل میگیره. خب حالا من چند تا کد میدم که براتون بحث روشن‌تر بشه. امام میفرمود امریکا شیطان بزرگ است. امریکای دولت دیگه، دولت امریکا شیطان بزرگه. این هم به همین بعد سوم یعنی مکار بودنش اشاره داشت. یعنی یک نظام و امپراتوری رسانه‌ای در دنیا ایجاد کرده، همونطور که ابلیس انسانها رو فریب میده این هم انسانها رو فریب میده، همونطور که ابلیس دروغ میگفت این هم دروغ میگه. چرا شیطان بزرگه؟ برای اینکه دیگر شیطانها تابع این هستن، نگاه میکنن این تو تبلیغات چی میگه اونام همینا رو میگن. حقوق بشر و تروریسم و دموکراسی و همسال اینها که دیگه حالا احتیاج به تکرار نیست. و یک تعبیر دیگه امام داره، میفرماد که دولت به ذات تروریست آمریکا. یعنی دولت آمریکا ذاتاً یک دولت تروریستیه. این اشاره داره به اون بعد درنده خویی دولت آمریکا، به اون بعد سلطه طلبی دولت آمریکا. ببینید وقیحانه اعلام میکنن که بله ما حاج قاسم رو ترور کردیم. خب این وقاحت، این بیشرمی، این جور تروریسم در فضای دنیا با این صراحت، این غیر از ذاتی بودن تروریسم در دولت امریکا علامت چیز دیگری نیست که. یا یه جا تعبیر دیگری داره میگه که گرگن اینها. راجع به امریکا هم تعبیر گرگ رو امام به کار بردن. و این که شما ببینید الان مرکز سکس در دنیا آمریکاست دیگه، یعنی فقط طبق آمارهایی که هست سایت های پرنی که اینها دارن، یعنی در اون بعد شهوات و در اون بعد منفعت طلبی و دنبال هوا و هوس رفتن هم که بالاخره مقام اول رو دارن. ترامپ میگه که اول آمریکا، ما دنبال منافع آمریکا هستیم، بر سر بقیه هر چی که میاد بیاد. این منفعت گرایی یله ورها، منفعت گرایی حیوانی که هیچ به فکر دیگران نباشه، از معاهده پاریس میاد بیرون. این که اصلا عهد و پیمان رو به رسمیت نمیشناسن. به تعبیر قرآن میفرماید انهم لا ایمان لهم. خب پس در نظریه و اندیشه حضرت امام ما 8 نوع انسان داریم، 8 نوع دولت داریم. یک انسان عاقل عادل داریم که اگر این انسانها تعدادشون زیاد بشه، اون 7 مؤلفه‌ای که جلسه قبل گفتم خاطرتون باشه ها، انسان عاقل عادل، دین عاقل عادل، علم عقلگرای عدلگرا، مردم عاقل عادل، علوم انسانی و سیاسی و اسلامی عاقل عادل، رئیس و رهبر عاقل عادل، سیاست عاقلانه عادلانه. نتیجه میدهد دولت عاقل عادل رو. اینجوری هفت تا هم که جاهلن دیگه، تو بحث امام بر اساس حدیث جنود عقل و جهل امام همه اون هفت تا رو جاهل میدونه. جاهل ها هفت نوع هن، یا به تعبیری که ما تو سیاست متدانی در برابر سیاست متعالی میگیم، میگیم سیاست های متدانی و دولت های متدانی هفت نوع هن. یک، دولت منفعتگرا. دو، دولت سلطه‌گرا و سلطه طلب. سه، دولت اغواگرا و فریبکار. چهار، دولت منفعتگرای سلطه طلب. پنج، دولت منفعتگرای شیطان صفت. شش، دولت سلطه‌گرای شیطان صفت و مکار. و هفت، دولت منفعتگرای سلطه‌گرای شیطان صفت. خب حالا با این روی کرد وقتی شما میایید دولت‌های ایران رو غیر ایران رو فرق نمی‌کنه، بخواید ماهیتشون رو از نگاه امام بیان بکنید، مثلا بگید دولت صفویه چه جور دولتی بوده، دولت قاجاریه چه جور دولتی بوده، دولت پهلوی چه جور دولتی بوده، دولت‌های قاجاریه و صفویه و اینها رو به نظر، یعنی عموماً شاید بشه بگیم دولت‌های منفعتگرا که البته از دین هم سعی می‌کردن استفاده بکنن، به هر حال یه جاهایی سوء استفاده کنن، حالا در اشکال مختلف، ولی مثلا تک و توکی گاهی توشون آدم‌های هیلگر هم بودن. یعنی مثلا شما در دوره صفویه میبینید که مثلا شاه عباس 15 ساله علیه پدر کودتا میکنه، پدر رو کنار میگذاره، بعد اصلا پدرش رو میکشه، بعدن میبینی که فرزندانش رو هم تا به یک سنی میرسن که حدس میزنه و میترسه ممکنه اینا یه وقت کودتا کنن، اونها رو هم میکشه. یعنی میبینی که یه پادشاهیه که به لحاظ خصوصیات شخصی درنده خویی داره، سلطه‌گری داره، بعد منفعت گرایی داره، تجارت ابریشم در سراسر ایران رو و صادراتش رو به خارج در اختیار خودش گرفته. مثلا بنابراین تک و توک اینجور پادشاهان رو داشتیم، یا مثلا نادرشاه افشار دوباره یه آدم واقعا درنده خویی هست، یه آدمیه که به پسر خودش هم رحم نمی کنه و از پسر خودش هم واهمه داره که نکنه یه وقت علیهش کودتا بکنه، چشمهای پسر خودش رو میل می کشه. یا مثلا میاییم تو دوره قاجار باز شاهان مختلف داشتیم، مثلا آقا محمد خان یه موجود عجیبیه که وقتی به کرمان حمله کرد و اون همه اونجا آدم رو کشت، خب خیلی قساوت قلب در واقع به خرج داده. یعنی ما همه مدلی رو داشتیم، منفعت گرایان رو داشتیم، درنده خوها رو داشتیم، شیطان صفت ها و پادشاهان هیلگر و مکار به نظر میرسه که تعدادشون خیلی کم بوده. یعنی کسانی که متکی به هوش و زرنگی باشن، یعنی ما یه پادشاهانی رو داشته باشیم که بگیم این با طرف مقابل، دولت مقابل مثلا مذاکراتی داشت، بعد سر اونها رو کلاه گذاشت یا کار خودش رو تونست پیش ببره. معمولا این قراردادهایی که امضا شده مخصوصا تو دوره قاجاریه میبینیم همش اینا بخشایی از ایران رو از دست دادن، قرارداد گلستان، قرارداد ترکمانچای، قرارداد آخال، قرارداد پاریس، همینطوری هی بخشایی از ایران رو اینها از دست دادن. یعنی ما سیاستمداران، پادشاهان، نخست وزیران و وزرا و دولت‌هایی که بگیم اینها از مکر و هوش و عقل و اینها استفاده بکنن، تعدادشون کم بوده. مثلا تو دوره ناصری از امیر کبیر یاد میشه، یا مثلا تو دوره صفوی از شیخ علی خان زنگنه مثلا یاد میشه. اینا تعدادشون اونقدر کمه که قابل شمارش هستن. اما وقتی تو دوره پهلوی میاییم، البته این دولت خیلی افول داره، یعنی یه دولتیه که به خاطر اون وابستگی که اضافه شده نسبت به دولت‌های قبلی درش، و به خاطر دیکتاتوری که در این دولت وجود داره، به خاطر امکانات بیشتری که در اختیارش قرار گرفته، خیلی اوضاع احوالش بدتر شده. مثلا در پهلوی اول جنبه‌های درند خویانه خیلی شدیده، یعنی سلطه طلبانه نمیشه بگیم، چون اصلا بعد خارجی نداره. یعنی دولت رضاخان یه بعد خارجی نداشت که بگیم یه اقدامی مثلا علیه خارجی ها انجام داد. و وقتی جنگ جهانی دوم شد و متفقین وارد ایران شدن، ارتش رضاخان اصلا مستعذر دیگه، هیچ مقاومتی نتونست بکنه، در حالی که نسبت به مردم خودش درنده خوب بود. یعنی از مرحله درنده خویی میگم حتی به مرحله سلطه طلب نرسید که بگیم به کشور دیگری مثلا بخواد حمله بکنه مثلا. ولی در دوره محمد رضا پهلوی که میاییم، پهلوی دوم، دو تا مقطع داره. در مقطع دوم درنده خوییش در قالب ساواک کم کم خودش رو نشون داده، ولی بیشتر تو فضای منفعت گرایانه داره حرکت میکنه، سفرهای خارجی فراوان، نمیدونم تفریحات آنچنانی و و و خیلی مثلا موارد دیگه. تلاش امام برای انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی یک تلاشی است برای تشکیل دولتی که به لحاظ معرفتی و نظری عاقل باشه و به لحاظ عملی و اجرایی عادل باشه. این که شما میبینید مقام معظم رهبری حفظه الله در بیانیه گام دوم بر عدالت و مبارزه با فساد تأکید میکنن، بر علم و پژوهش تأکید میکنن و سفارش میکنن، بر اخلاق و معنویت تأکید میکنن، بر اقتصاد مقاومتی تأکید دارن، بر مرزبندی با دشمن و سیاست خارجی فعال تأکید دارن، بر سبک زندگی اسلامی در برابر سبک زندگی غربی تأکید میکنند و نیز بر استقلال و آزادی تأکید میکنند. اینها در واقع مهمترین شاخصهایی هست که ما برای یک دولت عاقل عادل میتونیم برشماریم. این هم خلاصه نظریه های بلکه دولت حضرت امام که هم درش توصیف بود هم تجویز بود. در اون نظریه قبلی که تأکیدش بر نظریه فارابی در بحث دولت بود، و البته فیلسوفان بعدی هم عرض کردیم که متأثر از همون نظریه بودن، اونجا هم ملاحظه فرمودید که نظریه هم واجد توصیف بود هم واجد تجویز بود. ولی حتما با من هم عقیده شاید باشید که وجه تجویز این نظریه ها و وجه آسیب شناسیشون خیلی قوی هست، و البته فیلسوفان سیاسی ما مثل دیگر علمای ما تحت تأثیر دولت نبوی بودن و تحت تأثیر مباحث دولت در قرآن کریم بودن. و اگر انشاءالله به نظریه‌های دولتی که علمای ما مطرح کردن توجه بیشتری بشه و اینها مورد بحث و بررسی بیشتر قرار بگیره، به نظر میرسه که ما میتونیم در آینده نزدیک شاهد شکوفایی بحث نظریه‌های دولت در جامعه خودمون باشیم، چون در وضعیت کنونی متاسفانه علم دولت در کشور ما ضعیفه. نظریه پردازی درباره دولت فوق العاده ضعیف هست. من این مقدار فقط براتون بگم تا ببینید ضعف چقدر شدیده، که علارغم این که بیش از 100 سال از تأسیس مدرسه علوم سیاسی در تهران میگذره، ما در بحث دولت الان وقتی میخواییم نظریه پردازانمون رو مطرح بکنیم، عمدتاً علمای حوزوی هستن، یعنی ما آیت الله نائینی رو داریم که نظریه مشروطه رو ارائه کرده، امام خمینی رحمت الله علیه رو داریم که نظریه ولایت فقیه و نظریه دولت عاقل عادل رو مطرح کرده، که البته ما استنباط داریم میکنیم از فرمایشات ایشون، ولی بحث ولایت فقیه رو که خب کتاب دارن و در جمهوری اسلامی متحقق هم کردن. بحث جمهوری اسلامی یادگار امام دیگه. بحث مردم سالاری دین رو داریم که مقام معظم رهبری مطرح کردن. اما اندیشمندان علوم سیاسی ما در ایران معاصر نظریه دولتی که بود تجویز داشته باشه، بود توصیف داشته باشه، متاسفانه ارائه نکردن چیزی که قابل توجه باشه. و عمدتاً اون چه در دانشگاه‌های ما اتفاق میفته ارائه نظریه‌های دولت غربی هاست، یعنی همین نظریه وبر و نظریه مارکسیستی دولت و نظریه اسکاچپول و امثال اینها. یعنی از این نظر ما دچار ضعف هستیم. خب ما مدتی تلاش میکنیم که نظریه دولت متعالی رو و دولت متعالیه رو و حکمرانی متعالی رو به عنوان یک نظریه برخواسته از سیاست متعالیه که ما به عنوان علوم سیاسی اسلامی و ایرانی داریم مطرح میکنیم در علوم سیاسی جا بیفته و رایج بشه، بر اساس همین استنباطی که از فرمایشات حضرت امام داشتیم و داریم. و البته این نظریه غیر از بعد فلسفه سیاسی بعد کلامی هم داره که الان وارد خواهم شد و توضیح خواهم داد، و بعد فقهی هم داره که اون رو هم انشاءالله در جلسه آینده خدمتتون توضیح خواهم داد. یعنی ما یک سنت مطالعات دولت بسیار قوی در علوم اسلامی خودمون داریم که این دیگه وظیفه من و شما دوستان عزیز هست که درسای حوزه رو خوندیم و میخونیم، درسای دانشگاهی رو خوندیم و میخونیم، که بتونیم این مباحث نظریه های دولت رو که در متون اسلامی ما آمده مطالعه کنیم، استخراج کنیم و اینها رو در قالب مقاله و رساله و پژوهش انشاءالله ارائه بدیم. این هم بحث خلاصه بحث نظریه های دولت، اهم از مطلوب و نامطلوب در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه. البته نظریه کلامی و فقهی ایشون هم هست که در ادامه که من میگم انشاءالله اشاراتی به اون هم خواهم کرد. اگه اینجا تا این قسمت دوستان سوالی دارن مطرح بکنند و تا من بعد وارد بحث نظریه دولت علمای مسلمان با رویکرد کلامی بشن. سلامت
باشید. شما در خصوص این نگاهی که فرمودید که چرا مصطلح نظریه دولت صاحب ایرانی و اسلام شکل نگرفته، حالا حضرت عالی شما فرمودید که اینا باورشون و نگاهشون مثلا تو نظریات غربه، مثلا تو دانشگاه هایی که حالا ما درس خوندیم و اونا باید سر و کلتشون باید اساتید، اصلا باور به بومی شدن علوم انسانی ندارن. و این حالا مطلبه که حضرت عالی میفرمایید که نظریه سیاست متعالیه، این رو بیشتر از اینجا یه چیزی وارداتی تحمیلی و اجباری میدونن. حقیقتا خب ما به این استدلال هم رسیدیم و این اصطلاح واقعیت رو هم قبول داریم که اصطلاح تشکیرن بیش از حد سمت غربه، ولی خب تو فضای اصطلاح طبیعینی که اینا نتونن مغالطه داشته باشن یا بخواب بس رو ما رو متهم کنن به یه بساب اندیشه مثلا تکفیدیه بساب از صفحه داخلی داره حرفاتون فقط اینا اینجوریه، واسه این چه مثلا بگم پیشنهاد دارید در مقام جواب به اینها؟
ببینید، البته من اصلاح کنم فرمایش جناب عالی رو. ما امروز خدا رو شکر در دانشگاه هامون اساتید بسیار خوبی داریم که این دیدگاه ها رو دارن مطرح میکنن. مثلا الان آقای دکتر علیرضا صدرا در دانشگاه تهران از اساتید بسیار خوب ما هستن که یک کتاب بسیار جالبی نوشتن به نام شأن راهبردی دولت در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه، که ایشون اونجا سعی کردن که نظریه دولت امام رو استخراج کنن و ارائه بدن که یه اسمم براش گذاشتن به عنوان نظریه دولت معمار، یعنی دولت در جانم آقای
آره منم صدا رو ندارم آقای جلالی.
بله. من صدا رو بسته بودم که واگویه نکنه، بعد یادم رفته بود باز کنم. بله من دوباره میگم جمله رو عرض کردم که حالا این البته ضبط شد ولی تکراری میشه، اشکالی نداره. عرض کردم که فرمایش شما رو یه اصلاحیه بهش زدم که ما امروز خوشبختانه اساتید خوبی در دانشگاه هامون هم داریم که همین مباحث رو دارن مطرح میکنن و اعتقاد جدی دارن به اینکه ما هم به عنوان دانشمندان ایرانی باید دیگه از تقلید خارج بشیم، اینکه مقلد غربی ها باشیم. یه تعبیر زیبای مقام معظم رهبری دارن که میفرماین تقلید تا کی، شاگردی تا کی. بالاخره یه وقتی کسی میخواد یه بحثی رو از کسی یاد بگیره، خیلی خوب، حالا شما یاد گرفتید دیگه خودتون وارد اجتهاد بشید، ببینید متناسب با مسائل ایران، متناسب با شرایط ایران ما باید چه بکنیم. اشاره میکنم به یک نمونه که مثلا در دانشگاه تهران آقای دکتر علیرضا صدرا یک کتاب بسیار جالبی نوشتن به نام شأن راهبردی دولت، که این رو مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام هم کار کرده. ایشون تلاشش معطوف به این مسئله هست که دولت به معنای سامانه اداره جامعه، نه به معنای بحث رهبری و ولایت فقیه، نه، یعنی از بحث ولایت فقیه به رهبری که میاییم در سطح پایین تر، که رهبری یه شأنش اینه که دولت سازی بکنه، که ایشون میفرماید دولتی که امام ساخت و به دنبال این بود که روز به روز اون اشکالاتش کمتر بشه، دولت معمار بود. چون در بحث دولت ما سه تا تصور میتونیم داشته باشیم. یکی این که دولت همه کاره باشه، همه کاره باشه، همه امور دست دولت باشه و مردم خیلی چیزی دستشون نباشه. دولت سنگین، دولت پرکار، دولت کارپرداز، اصلا همه چی وظیفه دولت باشه. یه وجه دیگه اینه که بگیم نه، دولت هیچ کاره باشه، یک دولت حداقلی، یک دولت منفعل، کوچک، ضعیف. ایشون برداشتش اینه که امام نه معتقد بودن که دولت باید همه کاره باشه و حتی کارپرداز باشه، نه معتقد بودن که دولت هیچ کاره باشه، نه، میفرمودن که دولت باید معمار باشه. معمار شأنش چیه؟ شأن معمار اینه که در ساختمان خودش هیچ کاری نمیکنه ظاهرا، یعنی نه گچکاری میکنه، نه نمیدونم سفتکاری میکنه، نه هیچ کدوم، نه در و پنجره میسازه، هیچ کدوم از این کارا رو انجام نمیده، اما نقشه ساختمان رو مدیریت میکنه که تهیه بشه. بعد که نقشه تهیه شد، مدیریت میکنه که هر تخصصی در زمانی که مورد نیاز هست بیاد تو ساختمون و کار خودش رو انجام بده و بره. یعنی در واقع معمار سیاستگزار هست، ناظر هست. شما زحمت میکشید میکروفونتون رو ببندید؟ آقای خادم الرسول، بله تشکر، چون صداتون واگویه میکنه مشکل درست میشه. بنابراین در کار معمار همونطوری که سیاستگذاری هست و نظارت هست و هدایت هست و به کارگیری نیروها در زمان مناسب هست برای اینکه ما یک کار خوبی تحویل بدیم. به یه مثال پیچیده تری من براتون بزنم. شما یه وقت میبینید که مثلا 20 نفر دارن تیشه میزنن به یک سنگی، بعد نمیدونید اینا دارن چیکار میکنن. بعد از یک ماه میبینی یه مجسمه قشنگی از اون وسط در اومد. ببینید 20 نفر همزمان دارن به یه سنگ تیشه میزنن، اما چون یک ناظر دارن، یک سیاستگزار دارن، یک هادی دارن، این تیشه ها هر کدوم توسط یک شخص در جای خودش میخوره. در مملکت هم اینطوریه. شما کارخانه های مختلف، نهادهای مختلف، دستگاه های مختلف، دولت یعنی اون نهادی که سیاست گذاری میکند، نظارت میکند، دستگاه مختلف رو هدایت میکند، مردم رو هدایت میکند، برای اینکه برایند کار اینها تبدیل بشه به یک کشور آباد، پیشرفته، سرفراز، توام با عدالت و و الی آخر، که میگم یک کار خیلی خوبی. بنابراین ما الان اساتیدی داریم در دانشگاه‌های خودمون که خدا رو شکر اینها خیلی مباحث اسلامی و ناظر به مسائل ایران رو مطرح میکنن. ما یک زمانی، من خودم یادمه، میگفتم اندیشه سیاسی صدرالمتعلهین، افراد میخندیدن. و جالب من براتون بگم که حتی برخی از اساتید خودی مقاله نوشتن و در اون مقالات خودشون برای یک فیلسوفی که فلسفه داره ولی وارد سیاست نشده مثال دادن به ملا صدرا، که من از اون استاد ارجمند و خیلی خوب سوال کردم که آقای دکتر شما یه همچین مثالی رو چرا زدید؟ ایشون فرمود مگه داره؟ آخر من چیزی نشنیدم. گفتم خب اینو بعد مطالعه کنیم تا بگیم داره یا نداره. اما خوشبختانه امروز دیگه این حرف ها نیست، یعنی همه پذیرفتن که ما سیاست مطالعه داریم، فلسفه سیاسی داریم، نظریه دولت داریم، اینا رو همه رو پذیرفتن. فقط الان بحث هایی که بعضی ها مطرح میکنن اینه که آقا اینها چقدر مثلا کارایی داره، چقدر کاربرد داره، که خب ما اینها رو باید بحث بکنیم، مطرح بکنیم و ارائه بکنیم. هر مقدار تا حالا ما به این نتیجه رسیدیم، هر مقدار ما بحث های اسلامی و دینیمون رو روشمند و جدی مطرح کردیم، بیشتر اساتید ما قبول کردن. چرا؟ به خاطر اینکه واقعا غرضی ندارن، اکثرا خوشحال میشن، اکثریت بعد اینها رو مطرح میکنن، اکثریت این کتابها رو سر کلاسهاشون میبرن. شما الان ببینید همین مجله سیاست متعالیه که بنده سردبیرش هستم و توسط انجمن مطالعات سیاسی حوزه داره منتشر میشه، این مجله اونقدر استقبال ازش زیاده که ما تا 2-3 سال آینده شماره هامون بسته شده. با اینکه 6-7 مقاله هم نمیزنیم، الان شماره 29 رو شما ببینید منتشر شده، با 17 مقاله منتشر شده. یعنی برای اینکه بتونیم به بخشی از این تقاضاها پاسخ بدیم، مجبور شدیم حجم مقالات رو از 5500 به بالا اصلا قبول نکنیم، مجبور شدیم تعداد مقالات هر شماره رو ببریم بالا. شما الان فقط تو قم ببینید بیش از 10 مجله علوم سیاسی با رویکرد اسلامی داره منتشر میشه. فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم هست، سیاست متعالیه هست، سیاست‌های اسلامی پژوهشگاه امام صادق هست که باز سردبیرش بنده هستم، مجله حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری هست، مجله معرفت سیاسی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی هست و چند تای دیگه که جامعه المصطفی منتشر میکنه، همین فقه و سیاست پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی خود پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی هست. الان ما مجله عربی الفکر سیاسی رو شماره اولش رو منتشر کردیم، مجله انگلیسی پولیتیکال استادیس رو توی همین پژوهشکده علوم سیاسی الان شماره سومش در دست انتشار هست. الان خیلی پیشرفت صورت گرفته و این دیگه میطلبه همت شما دوستان رو که ببینیم انشالله چیکار میکنید. ما الان مجلات میگم بیش از 10 تا مجله علمی پژوهشی و به زبانهای مختلف خدا رو شکر داریم. الان خیلی وضع ما خوب شده. اساتید هم میگم تا جایی که من خودم مشاهده کردم واقعا اکثریت استقبال میکنن از این بحث ها و تولیداتی که هست، اگر روشمند ما بحث رو ارائه کنیم، اگر با استدلال ارائه بکنیم، اگر بدون طعنه و کنایه و اینها ارائه بکنیم، یعنی بحث دانشی خودمون رو با استدلال با استناد مطرح بکنیم، اینها فوق‌العاده مورد توجه قرار میگیره. خب سوال دیگه ای هست؟ بفرمایید آقای خادم الرسول.
یه سوالی که قبلن هم داشتن سوال رو شما اشاره کردیم به بسیاری از پژوهشگاه‌هایی که دارن فعالیت میکنن، خیلی هم عالیه، ما خیلی استقبال میکنیم، ولی یه انتقادی که وارد بود این بوده که با وجود این همه پژوهشگاه و مجله و فصلنامه و اینا، بسیاری از مسئله هایی که الان جمهوری اسلامی دارای یک پژوهش مثلا علمی مناسب برای اینکه بتونه حل بکنه مسئله هاشو نیست. یعنی حالا به تعبیر بنده تو لایه مثلا نظر و تاریک باقی موندیم و وارد مثلا حل مسئله نشدیم. یکی از موضوعات مثلا مطرح شده در این چند سال اخیر نظام توزیع ثروت بوده در ایران، این یه مثلا مسئله است. مسئله بعدی اندازه دولت بوده که حالا چون بحث دولت هم هست، بعضی هم میگفتن که دولت بزرگه، بعضی هم میگفتن نه دولت کوچیکه و مسائلی از این دست. چقدر به این مسائل پرداخته شده؟ من چون در این باب یک کمی جستجو داشتم چیز خاصی ندیدم، یعنی مثلا یه چیزی که بگیم حل کرده باشه، یه چیزی رو بره به سمت حل کردن مسئله بره. حالا اینو جواب بفرمایید، من یه سوال دیگه هم دارم.
ببینید جناب آقای خادم الرسول، حالا من وارد رشته اقتصاد نمیشم به خاطر اینکه رشته من نیست، اون رو باید یک اقتصاددان به شما پاسخ بده، ولی در حوزه علوم سیاسی مخصوصا با رویکرد اسلامی ما الان به لحاظ منابع انسانی الحمدلله وضعمون خوبه. خب تولیدات زیادی هم داریم، ولی من از شما سوال میکنم واقعا شما در بحث مصرف میتونید کسانی رو وادار کنید که حتما بیان چیزی که شما تولید کردید مصرف بکنن یا نه؟ یک کسی مثلا مثال میزنم برای شما، مریضه، نمیره پیش پزشک تا براش دارو بنویسه، این بره دارو رو از داروخونه بخره بخوره خوب بشه. هر کاریش میکنی میگه نه من همینجا استراحت میکنم تا خوب شم. خب اجتناب میکنه از رفتن به سمت پزشک. ما یک مشکلی که داریم اینه که میان این مراکز پژوهشی که شما میفرمایید، الان ما خودمون در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تمام پروژه های ما مسئله محور، یعنی اصلا ما پروژه‌ای که مسئله محور نداشته باشه اصلا اجرا نمی کنیم. براتون مثال میزنم، الان من نظریه امنیت متعالیه رو خود من ارائه کردم، کتابش چاپ شده، در هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی هم این نظریه به تأیید رسیده، جشنواره بین المللی فارابی هم تقدیر و تشکر کرده از نظریه پرداز. حالا من از شما سوال میکنم، این رو الان ما بخواهیم بگیم آقا این یه نظریه هست برای جمهوری اسلامی، خب اینو چجوریه؟ آیا پژوهشگر خودش میتونه این کار رو بکنه؟ یا یک پژوهشگاه مثلا خودش میتونه این کار رو بکنه؟ یا ما باید صبور باشیم؟ حوصله داشته باشیم. نمیتونیم تا یه چیزی تولید کردیم بگیم که مثلا شورای عالی امنیت ملی تو دیگه از فردا باید طبق این نظریه کار کنی. نه، وقتی ما این ادبیات رو تولید میکنیم، اساتید فعال در این حوزه، کارشناسان فعال در این حوزه به مرور با این ادبیات آشنا میشن، به مرور این آثار در اختیارشون قرار میگیره، به مرور مطالعه میکنن، به مرور با شما مشورت میکنن، این به مرور اثرگذاری خودش رو نشون میده. و الا اگر یک پژوهشگاه، یک پژوهشکده، یک محقق، مثلا جناب عالی الان دانشجوی دکتری هستید، بگید که من هیچ مقاله‌ای نمی‌نویسم مگر اینکه یک دستگاه اجرایی به من مراجعه بکنه بگه آقا ما یه همچین مشکلی داریم، شما بیا برای من این رو حل بکن. من خدمت شما عرض میکنم که شما هیچگاه چیزی نخواهید نوشت، برای اینکه کسی سراغ شما نمیاد. شما هستی که باید مرتب دنبال این باشی که ببینی الان من دانشجوی سیاستم، ببینم مشکلات جامعه من که به من ربط داره چیه، من برم سراغ فهم مشکل و ارائه راه حل برای این مشکل، اینو تبدیل به مقاله کنم منتشر کنم، تبدیل به کتاب کنم منتشر کنم. شما الان فردا که بخواید رساله دکتری پیشنهاد بدید، رساله ای رو و موضوعی رو از شما قبول میکنن که ناظر به حل یک مشکل باشه، اما از شما نمیخوان که یه مرکزی همون رو سفارش داده باشه، به خاطر اینکه شما هیچ مرکزی رو نمیتونی اجبار بکنی. مراکز به شما میگن که حالا شما برو زحمت تو بکش انجام بده، ما ببینیم اگه به درد ما خورد استفاده میکنیم ازش. دستشون بازه، یعنی نمیتونن خودشون رو معطل من و شما بکنن، ولی ما باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم. لذا عنایت داشته باشید، تأثیرگذاری علم به تدریج صورت میگیره. ما باید انبوه فرهیختگان، دانشمندان، اینها رو داشته باشیم، اینها تلاش های خودشون رو انجام بدن، نظریه پردازی بکنن، تدریس بکنن، مباحثشون رو در فضای مجازی منتشر بکنن، توی صدا و سیما منتشر کنن، تو روزنامه ها، مجلات پیگیر باشن. مثلا امام خمینی رحمت الله علیه نظریه ولایت فقیه رو مطرح فرمودن که سال 48 این نظریه آمد توسعه پیدا کرد توسط کی؟ شاگردان خود امام. بعد در سال 57 که انقلاب اتفاق میفته، انقلاب که اتفاق افتاده گفتن خب چطوری الان نظام سیاسی تشکیل بدیم؟ گفتن آقا کتاب ولایت فقیه امام هست، بیم از این کتاب استفاده بکنیم. بنابراین ما منتظر اگه بخواهیم باشیم این جواب نمیده. شأن دانشمندان، علما، مراکز پژوهشی اینه که به قول خود حضرت امام رحمت الله علیه نبض آینده رو در دست داشته باشن، با توجه به آینده شروع کنن بحث بکنن. الان من چرا برای شما بحث دولت رو مطرح میکنم و برای من مهمه؟ چون همجور که مستحضرید آقا چی فرمود؟ آقا فرمود برای نیل به اهداف اسلامی 5 مرحله رو باید سپری کنیم. 2 مرحله رو سپری کردیم، انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، نظام اسلامی با محوریت ولایت فقیه تشکیل شده، حالا وارد دولت سازی اسلامی شدیم، وارد جامعه پردازی اسلامی شدیم تا انشاءالله به تمدن نوین اسلامی برسیم. پس ما باید بحث دولت رو، ما دانشجویان علوم سیاسی، باید در دستور کار خودمون قرار بدیم. نظریه های دیگران رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم، نظریه های پیشنهادی خودمون رو هم بگیم. باید جامعه شناسان ما بحث جامعه پردازی اسلامی رو در دستور کار قرار بدن، باید علمای تمدن ما بحث تمدن اسلامی رو در دستور کار خودشون قرار بدن، هر کسی از منظر رشته خودش. مطمئن باشید اینها تأثیرات خودش رو میگذاره. با امید خدا.
سلام، سوال آخر رو بپرسم. حالا البته نظر من از اوایل دهه 80 به این سمت که ما مباحث جدی در مورد، حالا دهه 70 هم البته بوده، مباحث جدی در مورد ولایت فقیه و حدود اختیاراتش و نظریه انتصابی و انتخابی و این حرفا داشتیم، تا الان به هر حال یه مباحثات علمی صورت گرفته، خیلی اومدیم جلو و الان پیشرفتایی داشتیم. حالا سوالم اینجاست که چقدر سیاست ما و سیاست جمهوری اسلامی و حکومت ما علمی شده؟ خب و اصلا ما باید همچین انتظاری داشته باشیم که سیاست علمی بشود، یعنی بر اساس اصول علمی اداره بشه یا خیر؟ چقدر ما تو این زمینه از همون مثلا نیمه دهه 70 به این طرف که به حال مؤسسات داشتن پا میگرفتن، مباحث شکل گرفت، چقدر ما تونستیم سیاستمون رو علمی بکنیم یا چقدر شده این اتفاق افتاده؟
خواهش میکنم. تو این ربطی به بحثایی که کردیم نداره، یعنی ربطی به بحث نظریه دولت به که توی این کلاس بحث ما بود الان نداره. ولی خدمتتون عرض
کنم شما در مورد بخیر کلامتون، شما در مورد نظریه های دولت صحبت کردین، خب ما هم داریم در مورد گزاره علمی صحبت میکنیم. خب به حال این نظریات وجود داشتن و حالا مثل من این نظر انتظار دارم که حداقل این نظریه تأثیری در نحوه دولت و سیاست گزاری های ما حکمرانی ما داشته باشه، مثلا از دو دهه گذشته تا الان.
ببینید، حالا میخواستم توضیح بدم، میگم یعنی سوال کمی سوال بعیده است. عرضم به حضورتون که خب ما جناح‌های مختلف داریم. یکی از رساله‌های دکتری که در دانشگاه باقرالعلوم انجام شده و در دسترستون هست، جناب آقای رکابیان انجام دادن، در اون رساله این بحث مطرح شد که ببینیم جناح‌های سیاسی ما آیا نظریه دولت شفاف و روشنی دارن یا نه، یعنی نظریه دولت اصلاح طلبان چیه، نظریه دولت اصولگرایان چیه. اجمالا حالا اونجا نتیجه‌ای که آقای دکتر رکابیان رسیدن این بود که در هیچ کدوم از دوتا جناح نظریه دولت شفاف و روشن نیست. عنایت بفرمایید نظریه ولایت فقیه رو نمیگیم، نظریه ولایت فقیه در سطح رهبریه، به هم معنای پنج مرحله‌ای که آقا گفتن، یعنی سامانه اداره جامعه. مثلا اگر میگن دولت کوچک باشه یعنی چی، دولت بزرگ باشه یعنی چی، معمولا هر کدوم به قدرت میرسن در اوایل میگن دولت باید کوچک بشه، وقتی که دارن دولت رو تحویل میدن، البته اینجا به معنای قوه مجریه الان دولت داره به کار میره، دولت به معنای قوه مجریه رو بزرگتر تحویل میدن. خب بریم سراغ مجلس. آیا مجالس ما نظریه دولت روشن و شفافی دارن؟ بریم سراغ قوه قضاییه هم به همین ترتیب. خب اونا اشکال رو برمیگردونن بخشش رو به دانشمندان علوم سیاسی ایران، که آقا دانشمندان علوم سیاسی ایران آیا نظریه دولتی متناسب با شرایط ایران ارائه کردن یا نه؟ که مثلا شما الان بیایید بگید که بله مثلا 5 تا نظریه دولت توسط علمای علم سیاست در ایران ارائه شده که مجلس، قوه مجریه، قوه قضاییه اینا میتونن به این متون مراجعه بکنن، بردارن استفاده بکنن. خب من خدمت شما عرض میکنم که ما تو این جهت به لحاظ دانشی هنوز ضعیفیم، یعنی یه همچین ممکنه مثلا 2 تا متن بتونیم ارائه بکنیم. مثلا من بگم بله مثلا کتاب شأن فرسخون راهوردی دولت مثلا ارائه شده، خب ولی این کافی نیست، باید تلاش های بیشتری در این باره صورت بگیره. همینجور در بخش فارغ التحصیلان، یعنی ما باید فارغ التحصیلانی داشته باشیم، کارشناسانی داشته باشیم که اینها وقتی وارد فضای اجرایی میشن بتونن یه تکانی بدن به اون مجموعه خودشون، همه بگن آفرین دیدید فلانی تحصیل کرده علوم سیاسی بود، وقتی وارد بخش اجرا شد چقدر عالی رفت جلو. ما تو این جهت هم ضعف داریم. الان بعضی از دانش آموختگان علوم سیاسی رو شما می‌بینید اینا مهارت‌هاشون ضعیفه. شما یه یادداشت به طرف میگی بنویس، می‌بینی ضعیفه. میگی مسائل روز خودت رو تحلیل بکن، می‌بینی ضعیفه. ولی ادعاها مثلا بعضی وقتا زیاد هست، لذا ما باید به این جنبه ها توجه داشته باشیم، یعنی همش دیگران رو محکوم نکنیم، همش دیگران رو نقد نکنیم. اگر دیگران رو نقد میکنیم خودمون رو هم نقد بکنیم، همون ضرب المثل مشهوری هست، میگن که یه سوزن به خودت بزن بعد یه جوال دوز به همسایه. یه مقدار هم تو این جهت من میخوام بگم که ما احتیاج به کار داریم، یعنی باید همون جوری که در بخش اول فرمودید ما تلاش علمی خودمون رو در زمینه بررسی مسائل مشکلات انجام بدیم، نظریه های لازم رو ارائه بکنیم. وقتی اینها تولید صورت گرفت، حتما کارگزاران سیاسی هم از اینها استفاده خواهند کرد و اون وقته که ما میتونیم بگیم که رفتارهای سیاسی ما عالمانه تر شده، تخصصی تر شده و پیشرفته تر شده. این یک امر تدریجیه، به یک باره در واقع اتفاق نمیفته. این که مقام معظم رهبری حفظه الله این همه تأکید میکنن که در حوزه علمیه قم و حوزه علمیه به فقه حکومتی توجه جدی بشه، درس‌های خارج فقه حکومتی داشته باشیم، درس‌های سطح فقه حکومتی داشته باشیم، یه دلیلش اینه دیگه. یعنی هر مقدار اینها رو ما بیشتر مباحثه کنیم، بیشتر مطالعه بکنیم، اثرگذاریش هم در سطح جامعه بیشتر میشه. بسیار خوب. دوستان دیگه اگر سوالی نکته‌ای دارن بفرمایند، و الا ما دیدگاه متکلمان رو هم میخواییم که تو این جلسه انشالله مطرح بکنیم، چون میخواییم به شکل خلاصه مطرح کنیم چون شما باهاش آشنا هستید.
آقای دکتر
بفرمایید. آقای پاشایی
آرزم به خدمتون. با توجه به این که ترم اول هستیم و حالا فرصت برای فارغ التحصیل شدن و اینها
بحثتون،
یک سیر مطالعاتی خاصی.
آقای پاشایی ببینید، چون بله. بحث ضبط میشه بعد من تو گروه اینو میذارم، چون برای بعضی از دوستان صدا قطع و وصل میشه. این بحثایی که به درس مربوط نیست اینا رو وقتی من ضبط و خاموش کردم اون موقع مطرح کنید. الان که میگم اگه سوالی دارید، یعنی با توجه به بحثی که من مطرح کردم، اگه یک سوال فولفوتی هست یا یک ملاحظه انتقادی دارید راجع به بحث کلاس، بلا مثلا سیر مطالعاتی، خب این یه بحثیه که به درس ما مربوط نمیشه، ولی من در خدمتون حتما هستم، منتها وقتی که بحث کلاسمون شد. آره، چون این ضبط میشه بعد دیگران هم گوش میدن میبینن که اینجا ما از کلاس خارج شدیم، فکر میکنن شاید مثلا داریم تفریح میکنیم یا مثلا حواسمون نیست، مثلا بحث کلن رشته بحث گم میشه، بحث یه جاهای دیگه. خیلی خوب، اگر راجع به مطالب کلاس نکته ای نیست، بله نکته ای هست؟ خیلی خوب، متشکر. میریم سراغ گروه دوم از علمای مسلمان که متکلمان مسلمان هستن. ببینیم نظریه متکلمان و مسلمان درباره دولت چیه. عزیزان من، عنایت بفرمایید، این بحث شاید من بهتون بگم به این شکل، یعنی توجه به نظریه های دولت علمای مسلمان و تحلیل دولت در ایران با اشاره به نظریه علمای مسلمان، یه بحث با این روی کرد بحث نوعی بوده که من در این کتاب آوردم و الان دارم برای شما مطرح میکنم. یعنی این جز قسمت هاییه که شما خیلی میتونید روی این قسمت کار بکنید و بحث رو جلو ببرید. در باب متکلمان باید توجه داشته باشیم که ما هم متکلمان شیعه رو داریم، هم متکلمان اهل سنت رو داریم. هر مقدار در فلسفه سیاسی دیدگاه فیلسوفان ما خیلی به هم نزدیکه و مبانی مشترکی داره، در بحث متکلمان که میاییم فاصله بیشتر شده. یعنی متکلمان شیعه از متکلمان اهل سنت دو گروه متفاوت شدن. در دوره پیامبر مشترکن، یعنی هم متکلمان شیعه هم متکلمان اهل سنت در دوره رسول الله صلی الله علیه و آله دیدگاه مشترکی دارن که پیامبر صلی الله علیه و آله هم جامعه شأن رهبری بوده، هم جامعه شأن تشکیل دولت. و رسول الله صلی الله علیه و آله دولت تشکیل دادن. این مسلم روشن. اما بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و اینکه ختم نبوت اتفاق افتاده، از اینجا به بعد دیگه اختلاف شروع میشه. از خود اینکه چرا ختم نبوت اتفاق افتاد، البته دیدگاه ها خیلی متفاوته، من خیلی خلاصه میخوام عرض بکنم، ولی به طور کلی در دیدگاه متکلمان اهل سنت بحثی که مطرحه این هست که بشر به رشد کافی رسید و تمام نیازهای لازم برای ادامه راه هم از طریق رسول الله صلی الله علیه و آله در اختیارش قرار گرفت و دیگه به رهبر معصوم احتیاجی نداشت. مستحضرید اون اوایل که اصلا بحث حسبنا کتاب الله گفته می شد، بعدن که در عمل دیدن نه، بسیاری از پرسش ها هست که احتیاج به اینها جواب داده بشه، نظریه عدالت صحابه مطرح شد با دیدگاه مختلف و البته در سالهای اخیر که کمی افراد هم کردن در این بخش، یعنی آمدن میگن که همه صحابه عادل بودن و بنابراین هرچه از صحابه نقل شده ما میتونیم بهش عمل بکنیم و باید بهش عمل بکنیم اگر جز واجبات باشه. صحابه رو هم بعضی ها خیلی سهل الوصول ترجمه کردن، هر کسی که پیغمبر رو دیده باشه و یک مدت زمان کوتاهی با حضرت در واقع مصاحبت کرده باشه، ولو مثلا یه نصف روزی. از متفکرانی که این دیدگاه رو در کتاب خودش تئوریزه کرده و مفصل توضیح داده، اقبال لاهوری هست در کتاب احیاء فکر دینی که مرحوم احمد آرام این کتاب رو به فارسی ترجمه کرده. اما خب متکلمان شیعه این دیدگاه رو قبول ندارند. خب اون دیدگاه اهل سنت برای همین منتهی شد به خلافت. در واقع خلافت یک الگوی دولتی بود و یک الگوی از سیاست بود که دیگه ریشه در وحی نداشت، یعنی خلیفه منصوب خدا نبود، منصوب پیغمبر هم نبود، بلکه به طرق مختلفی خلیفه به قدرت می رسید. اینجا یه تعبیری وجود داره و اون این هست که در اندیشه سیاسی کلامی اهل سنت در واقع نظریه ها بعد از عمل شکل گرفته، یعنی اون عمل اتفاق افتاده بعدن تبدیل شده به یک نظریه. از جمله همین مورد هست، یعنی وقتی سوال میشه که خلیفه چگونه انتخاب می شود، به شما جوابهایی که داده میشه مبتنی بر انتخاب خلفا در تاریخ اسلامه. مثلا میگن خلیفه اول چطوری انتخاب شده؟ میگن طبق رأی اهل حل و عقد. پس یک روش برای انتخاب خلیفه رأی اهل حل و عقد. خلیفه دوم چگونه انتخاب شده؟ با نسب خلیفه اول. پس یک روش میشه نسب خلیفه قبلی. خب خلیفه سوم چگونه انتخاب شده؟ با شورای 6 نفره. پس یک روش هم میشه شورا. خب طبق دیدگاه اهل سنت مستحضرید اونها راجع به امیرالمومنین هم باز همون بحث رأی اهل حل و عقد رو مطرح میکنن. اما در اندیشه اهل سنت میدونید دیگه معاویه رو هم میپذیرن دیگه، معاویه هم به عنوان صحابی پیغمبر مطرحه تو دیدگاه اهل سنت و هم موارد دیگری که من الان بنا ندارم وارد اون بحث بشم. ولی معاویه چگونه به قدرت رسیده؟ هرچند که دیگه شاید همه اهل سنت دیگه اون رو خلیفه ندانن، یعنی میره تو حوزه سلطنت دیگه قرار میگیره، سلطنت اسلامی طبق دیدگاه اهل سنت. میگن معاویه با قدرت و شوکت و غلبه به قدرت رسیده. پس روش چهارم میشه روش شوکت و غلبه، کسی که قدرت داره و بر اساس قدرت و زوری که داره میاد و قدرت رو در دست میگیره. بذار چهار تا روش شده. برای مطالعه میتونید به کتاب سلوک الملوک فضل الله ابن روزبهان خنجی مراجعه کنید که همین بحث رو داره. بعد هم البته این خلافت دیگه اسمی بود دیگه، یعنی خلافت خلفای بنی امیه و بنی عباس و تا خلافت عثمانی ها و ممالیک و اینا دیگه تقریبا همه اسم خلافت داره، ولی عمدتاً شده سلطنت و ولایت عهدی و اینجوری. به هر حال این نظر کلامی به این شکل ادامه پیدا کرد. اما در تفکر شیعه، متکلمان شیعه فلسفه ختم نبوت رو وجود امام معصوم میدانند، یعنی یک تفکیکی میکنند متکلمان شیعه بین رهبری و در واقع راهنمایی. یعنی میگن در نبوت دو تا عنصر وجود داشت، یک عنصر راهنمایی بود، یک عنصر رهبری بود. ختم نبوت به معنای ختم وحی الهیه، به معنای ختم راهنمایی هست. یعنی این قرآن پروندهش بسته شد دیگه، این تمام شد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب الیوم کی بوده؟ روز عید قدیر بوده که وحی نازل شد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. بنابراین فلسفه ختم نبوت اینه که رهبری الهی توسط ائمه معصومین علیهم السلام ادامه پیدا میکنه. خب این ادامه داره تا با غیبت مواجه میشه. وقتی که غیبت اتفاق میفته، خب دسترسی ما به معصوم دوباره قطع میشه. اینجا دوباره سوالی که مطرح میشه اینه که خب فلسفه غیبت چیست؟ حالا با توجه به این که امام معصوم غیبت کرده، ما چیکار بکنیم؟ اینجا دو تا دیدگاه مطرحه. یک دیدگاه که دیدگاه اقلیت هست، اینها معتقد به تعطیل امامت و رهبری در عصر غیبت شدن که علمای محدثین و بعدن نامشون اخباری شد از این گروه هستن. محدثین و اخباری ها گفتن آقا دیگه ما وارد دوره غیبت شدیم، به امام معصوم دسترسی نداریم. عصر غیبت عصر تقیه هست، اسمش هم شده تقیه زمانیه، و در دوره غیبت دیگه ما سیاست اسلامی تعطیله و مستحضرید دیگه، اینها حتی اخباری ها تقلید از فقهای جامع الشرایط رو هم ممنوع میدانند و معتقد به رابطه محدث و مستمع هستند. یعنی کار علما اینه که حدیث بخوانند برای مردم و مردم همین احادیث رو گوش بدن و طبق این احادیث عمل بکنن. خواندن سیاسی چی؟ تعطیل. منظر سیاسی و اینها دیگه تکلیفی نداریم. اگر دوستان خواستن مطالعه بکنن، اخیراً در واقع هر چند جناب آقای مهدی نصیری خودشون رو اخباری نمیدانند، ولی این دیدگاهی که در کتاب اسلام و مدرنیته قبلا ترویج کردن و اخیراً در قالب کتاب عصر حیرت دارن ترویج میکنن، این دیدگاه به نظرم این دیدگاه رو داره نمایندگی میکنه. البته باز تأکید میکنم که ایشون قائل به تعطیلی سیاست و اینها به این شکلی که اخباری ها میگفتن نیست، یعنی اینجور صراحت نداره، بلکه میگه نه من حرفی ندارم، یعنی باید خوبه ما دولت اسلامی و اینها داشته باشیم، ولی من میگم که ایشون میگه، یعنی آقای نصیری میگه که دولتی که در عصر غیبت تشکیل بشه خیلی به احکام اسلام و اینها نمیتونه عمل بکنه، چون شرایط شرایط استقرار هست. حالا اگه علاقمند بودید به هر حال این کتاب رو ببینید، کتاب عصر حیرت آقای مهدی نصیری رو ببینید. دیدگاه دوم که دیدگاه اکثریت هست، دیدگاه علما و فقهای اصولی هست، خب مستحضرید این از همون عصر غیبت مطرح شد که حالا که ما دسترسی مستقیم نداریم به امام معصوم، بحث نیابت مطرح شد. خب در عصر غیبت صغرا بحث نواب خاص مطرح بود که امام 4 نایب داشت، اینها با مردم مرتبط بودن، مردم سوالاتشون رو به این نواب خاص میدادن و این نواب خاص بود که از امام سوال میکردن و جواب سوالات مردم رو میدادن. خب به نایب 4 که رسید اعلام شد که دیگه باب نیابت خاصه بسته هست. فاما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا. دیگه بحث نیابت عام مطرح شد، بحث فقهای جامع الشرایط که البته از قبل هم مطرح بود، در دوره امام صادق علیه السلام هم این بحث مطرح بود که کسانی که به امام دسترسی ندارن، در شهرهای دور دست هستن، اینا چیکار باید بکنن؟ خب از علما سوال میکردن دیگه، از شاگردان ائمه سوال میکردن. خب اینجا این بحث جدیتر مطرح شد که باید به فقهای جامع الشرایط مراجعه کرد. خب اینجا دو تا بحث شد، یکی این که از نظر متکلمان دارم میگم ها، یک دیدگاه دوباره در این بخش اینه که اون چه به عنوان مرجعیت شکل میگیره و رابطه مقلد و مقلد هست که شکل میگیره، یعنی مردمی که مقلدند و مرجع تقلیدی که مقلد است. فقیه ولایت افتاء دارد به اجماع آراء فقهای اصولی، ولایت قضا هم دارد باز تقریبا به اجماع فقهای اصولی، اما آیا ولایت سیاسی هم دارد یا خیر؟ باز اینجا دو تا گروه درست شدن. خب دیدگاهی که در توسط برخی از فقها از قدیم الایام، از همون عصر غیبت مطرح شده و حتی روایاتی که مطرح به دوره امام صادق علیه السلام میرسه تا امروز، یک دیدگاه اینه که نایب الامام در واقع مسئولیت سیاسی امام رو هم بر عهده داره. خب این دیدگاه رو امام به تفصیل مطرح کرده، در اندیشه فقهای پیش از امام هم با اجمال و اختصار آمده، مثلا در پیشینه مباحث مرحوم آیت الله نراقی در عوائد الایام خب بحث ولایت فقیه رو در یک مقاله مستقلی مطرح کرده، یا بعضی از علما در دوره قاجاریه، که حالا من این رو در بحث علما انشاءالله براتون به برخی از مباحث جزئی هم اشاره خواهم کرد. اینجا فقط به نظریه دولت میخوایم اشاره بکنیم که کسانی مثل حضرت امام رحمت الله علیه از روی با روی کرده کلامی بحث مرجعیت رو و رابطه مقلد و مقلد رو به تعبیر بسیار زیبای آیت الله جوادی عاملی حفظه الله ارتقا دادن به رابطه امام و امت. یعنی بحث این دست از متکلمین این هست که فقیه جامع الشرایط هم ولایت افتاء دارد، هم ولایت قضایی داره و هم ولایت اجرایی و سیاسی داره. تعبیر امام در همون ولایت فقیهشون کتاب البی جلد دوم این هست که کلما کان للنبی والامام، یعنی همه اختیارات حکومتی که برای پیغمبر و امامان معصوم بوده، کان للفقیه ایذن ذلک، این برای فقیه هم، فقیه جامع شرایط هم هست. بنابراین در اندیشه امام رحمت الله علیه ولایت فقیه میشه استمرار حرکت انبیا. یعنی امام بحث ولایت فقیه رو به عنوان یک مسئله کلامی مطرح میکنه و در امتداد امامت شیعی قرار میده. همون جور که امام رهبری میکنه جامعه رو و اگه بستیت پیدا بکنه دولت هم تشکیل میده، ولی فقیه جامعه شرایط هم جامعه رو رهبری میکنه و اگه بستیت پیدا بکنه دولت هم تشکیل میده، کاری که خود امام رحمت الله علیه در ایران و با انقلاب اسلامی انجام داد. این هم خیلی خلاصه نظریه دولت در اندیشه متکلمان امامیه. بنابراین در اندیشه نهلهی و گروهی از متکلمان امامیه، دولت ذیل بحث امامت و نبوت و نیابت عام امام مطرحه و شأن فقیه جامع شرایط هم مثل شأن امام و نبی دولت سازی هم هست و مثل معصوم اگه شرایط براش آماده شد بستیت پیدا کرد میتونه و باید جزء وظایفش هست که دولت تشکیل، دولت اسلامی تشکیل بده و امور جامعه رو ساماندهی بکنه. نظریه دولت فقها موند که انشاءالله در بخش اول جلسه آینده خدمتتون مطرح خواهم کرد. از توجه شما به بحث سپاسگزارم.